صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های سفنیای نبی، 36 بخش از تورات مقدس. یاران عزیز و شنوندگان گرامی، فیض و کرم خداوند یکتا با شما عزیزان باد. اون دارم که روز خود را با نام خدا آغاز و آن را به پایان برسانید و در فروتنی و تواضع بر دیگران سبقت بجویید، کما اینکه امروزه هر که فروتن باشد و متواضع جزو به اصطلاح افراد تو سری خور اجتماع محسوب میشه. ولی واقعیت اینه خداوند فروتنان را سرفراز می گرداند و متواضعان را پاداش عظیمی می بخشد. عیسی مسیح در تعلیمات آسمانی خود در این مورد می فرماید: خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. یا مقبول خدا واقع شده، فیض و برکات خدا را نصیب خود خواهند کرد. شاید بگویید در دنیای امروزی ما اگر فروتن باشید خار و پست خواهید شد و به هیچ جا نخواهید رسید و مردم از شما سوء استفاده کرده کلاه سرتون میگذاره و هرگز به حقی که دارید نخواهید رسید. دوست عزیز، به جای اینکه اینطور فکر کنی، بیا لحظه‌ای به آنان که تکبر و غرور داشتن نظر کن و ببین که خدا چگونه با آنها رفتار نموده است. در کتاب سفنیای نبی متوجه می شویم که خداوند ملتهای بیشماری را در مسند عدل خیش فرا خوانده و آنها را داوری کرده و می کند. این ملتها که از جمله آنان فلسطینیان و موآبیان و بنی اسرائیل و بنی امون بودند، در عدل الهی محکوم می شوند. اگرچه گناهان خیلی داشتند، ولی در فصل دوم مخصوصا خداوند به یکی از گناهان عظیم آنها اشاره می کنه و آن همانا تکبر و غرور و خودخواهی است. میگوید: ای بنی امون و ای موآبیان، چون که تکبر داشته و مغرور بودید و خودخواه بودید، من که خدا هستم شما را از صحن روزگار محو میکنم و شهرهای آباد شما را مبدل به شورزار میکنم و همون گونه که شهرهای صدوم و غموره را نابود کردم، شما را نیز از بین میبرم. خداوند داوری خود را میکنه و امروز ملاحظه میکنیم گفتاری که خداوند به سفنیای نبی در مورد ثمره غرور و تکبر ملت‌ها گفته بود عیناً عملی میشه، زیرا امروز جز تلی از خرابی‌های این شهر در شورزارهای سینا چیز دیگری باقی نمانده است. خدا به شدت از متکبران متنفر است و آنها را جزای سخت میدهد. برای همین است که من ترجیح میدم که از دست مردم به خاطر فروتنی زجر بکشم، آزار ببینم، تا اینکه از دست خدا به خاطر تکبر و غرور تنبیه شوم و عذاب بکشم. بله دوستان، چقدر زیباست که از خدا اطاعت کنیم و سرانجام ثمره آسمانی را از خدا بیابیم. صفنیای نبی که در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد، پیام داوری و همچنین دعوت به توبه و فروتن شدن را می‌آورد و در آیه 3 از فصل دوم دعوت بسیار زیبای خدا را این گونه برای ما بیان می‌کند که ای جمیع حلیمان زمین که احکام خدا را به جا می‌آورید، عدالت را بطلبید و تواضع را بجویید، شاید که در روز خشم خداوند بخشیده شوید. چه دعوت زیبایی دوستان عزیز. در این دعوت می‌بینیم که فروتنان از اوامر خدا اطاعت می‌کنند و می‌دانید دوستان، آنان که از اوامر مقدس خدا اطاعت کنند هرگز خجل و رسوا نخواهند شد. پس چه اشکالی دارد که امروز ما نزد مردم رسوا باشیم ولی نزد خدا رسوا نشویم؟ چه افتخار بزرگی برای ما که به خاطر اطاعت از کلام مقدس خدا رسوای جماعت شویم. پس دوستان، فروتن باشید که این اراده خداوند برای همه ماست و به خاطر داشته باشید که راه دریافت فیض و رحمت خدا در فروتنی و تواضع است، زیرا خدا فروتنان را سرفراز می‌گرداند اما مغروران را پست خواهد گردانید. حافظ شاعر محبوب در این مورد می‌گوید: افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. حالا در ادامه پیام صفنیای نبی که بخش 36 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده، توجه خود را به فصل 3 معطوف می کنیم و دنباله پیام او را با هم مطالعه می نماییم. 8 آیه اولین فصل درباره داوری خدا بر ملت ها و عالم هستی ما می باشد. شاید از این که می بینید صفنیای نبی همیشه از داوری خشن خدا صحبت می کند خسته شده باشید و بگید که ای بابا، این فقط صحبت از قهر و غضب خدا می کند. و باید اعتراف کنم دوستان، این آیات برای بسیاری پذیرفتنش خیلی سخته، زیرا می گویند که داوری خدا به این بدی و شکلی که نبی خدا اعلام کرده است امکان نداره باشه، چون به هر حال خدا خدای رحمان و رحیمه. ولی دوستان قبول کنید که چه بسا سخت‌تر از این است وقتی که به انجیل مقدس روی بیاوریم. در فصل 23 از انجیل متی عیسی مسیح نیز تقریبا از همین جملات که صفنیای نبی برای تشریح روز داوری خدا استفاده کرده استفاده می‌کند و در حقیقت به ما نشون میده که چه روز بسیار سخت و وحشتناکی خواهد بود. صفنیای نبی در این حالی که صحبت از داوری جهان خداوند میکنه، اشاره به داوری نزدیکی که خدا بر قوم بنی اسرائیل خواهد کرد نیز مینماید. چرا؟ چون قوم یهود در زمان صفنیای نبی نه فقط در زنا و فسادهای اخلاقی و بی‌عفتی خود را اسیر کرده بودند، بلکه خدا یکتا را رها کرده و به بت پرستی روی آورده بودند. برای همین است که خداوند به صفنیای نبی میگوید که من این قوم را داوری میکنم و ارتش بابل را برای تنبیه آنها میفرستم. صفنیای نبی مأموریت پیدا میکنه که آخرین دعوت به توبه را به سمع قوم بنی اسرائیل و مردم شهر اورشلیم که به اسم خدا یکتا مسما بودند ولی در بت پرستی خود را آلوده کرده بودند برسانند. ولی هرچه صفنیای نبی از قوم دعوت کرد که توبه کنند و داوری خدا را جدی بگیرند، سودی نبخشید. در چنین حالتی بود که آیات فصل 3 نازل میشه که حالا توجهتون رو به آیات جلب میکنم. در آیه 1 و 2 اول موقعیت مردم شهر اورشلیم را برای ما بیان میکند. میگوید: وای بر شهر فتنه انگیز نجس ظلم کننده که آواز خدا را نمیشنوند و تعدیب را نمیپذیرد و بر خداوند توکل نمیکند و بر خدای خود تقرب نمیجوید. دقت کنید که نبی خدا شهر خودش را، یعنی شهر اورشلیم که در آن زمان بیگان شهر یکتاپرستی مسما بود و عبادتگاه خدای نادیده را که حضرت سلیمان بنا کرده بود، چگونه به من و شما داره معرفی میکند. این شهر شهر مذهبی بود، مذهبی ترین شهر عالم برای از نظر اینکه مردم خدا یکتا رو میشناختن. ولی میگه که وای بر شهر فتنه انگیز نجس و ظلم کننده. ببینید، نبی خدا از دیدگاه الهی که داره این شهر را میبینه و از دیدگاه الهی میگه این شهر اورشلیم شهر نجس، شهر فتنه انگیز و شهر ظلم و ستمه. از نظر مردم و رؤسای مذهبی این شهر مقدس‌ترین شهر عالم بود، ولی از نظر خدا شهری بود نجس و فاسد. اورشلیم شهری بود که به اصطلاح آن زمان قلب خدا پرستی در دنیا محسوب میشد. و چه بسا به خاطر همین است که هنوز که هنوزه این شهر شهر مذهبی محسوب میشه. در این شهر بود که یگان عبادتگاهی که خود خداوند آن را تقدیس کرده بود ساخته شده بود. خدا در این عبادتگاه روح خود را نازل کرده بود. در این عبادتگاه با انبیای خودش صحبت کرده بود، کلام داده بود. در این شهر قانونهای الهی نگاهداری می شد. تورات موسی و لوح ده فرمانی که خداوند عطا کرده بود در این شهر حفاظت می شد. سند آسمانی بودند. در این شهر بالاترین مراجع تقلید و یا مهمترین مقام های مذهبی یهود نیز ساکن بودند و هر روز عبادت و تشریفات دینی اجرا می شد. و معلمانی بسیاری بودند که در این شهر تعلیم می گرفتند و بعد به شهرهای مختلف اسرائیل برای تعلیم تورات می رفتند. ظاهراً این شهر بسیار مقدس، مذهبی و پاک بود. اما وقتی خدا آن را می نگریست، در آن جز ظلم و نجاست و فتنه چیز دیگری نمی دید. ببینید، مقصود از نجاست این نیست که مثلا مردم دست به حیوانات ناپاک می زادن و یا شهر از کثافت آشغال پر شده بود و در نتیجه همه چیز نجس بود. خیر، این جملات را خدا داره بیان می کنه. بنابراین بایستی ببینیم که از دید خدا نجاست یعنی چه و از دید خدا دوستان نجاست در درون آدمه و نه از در بیرون. در خیالات و افکار و نقشه های پلید و شوم رهبران مذهبی و رؤسای مملکتی و سران کشور بود که در اورشلیم ساکن بودند. آنان با افکار پلید خود شهر و عبادتگاه های خدا یکتا را آلوده و نجس کرده بودند. در ظاهر آدم های بسیار مؤمن و مقدس و پاک بودند. در احادیث آمده است که تشریفات دینی را به قدری مرتب رعایت می‌کردند که به قول معروف مو را از ماست بیرون می‌کشیدند. در اجرای نظافت بسیار دقیق بودن، خیلی ظاهرشون پاک و مقدس بود، حتی لبهاشون هم خیلی پاک بود، یعنی جملات بد هم بر زبان نمی آوردن. از نظر ظاهر، از نظر حکمت و معیار بشری آنها کاملا پاک بودن، ولی خداوند وقتی آنها رو نگاه میکنه میگه شما در باطن پر از خباثت و فکرهای شریرانه هستید، افکاری که قلب و روانتون رو آلوده و نجس ساخته است. و دوستان عزیز، در اینجا مطالب بسیاری است که برای من و شماست. خداوند رو برای من و شما داده. چرا؟ چون که اتفاقا شهرهای زیادی در کشور خودمون داریم، درست مثل شهر اورشلیم که شهر مذهبی محسوب میشه و از نظر امور مذهبی خیال میکنیم جایگاه مقدسه. خدا میگه هر چقدر ظاهر این شهرها مقدس باشه، ولی وقتی که قلب و نیت و افکار مردم پلید باشه، این شهرها از نظر من نجسه. چقدر جای تاسفه که ما معمولا به ظاهر مینگریم و نه به باطن. خیلی از ماها خیال میکنیم که اگر دستمون به یک شخصی که مثلا هم مسلک ما نیست بزنیم ما نجس میشیم، و یا اگر به خوک دست بزنیم آن وقت نجس شدیم. ببینید دوستان، ممکنه ما آلوده باشیم بر اثر دست زدن به حیوانات کثیف و یا بر اثر تماس با خاک و گل و غیره دستمون پر از چرک و کثیف بشه، ولی این چیزها از نظر خدا ما را نجس محسوب نمیکنه. دیدگاه خدا در مورد نجس بودن این چیزهای ظاهری نیست، بلکه از نظر خدا آدمی که فکر شریر و فاسد و آلوده دارد چنین شخصی نجس محسوب میشه، ولو اینکه بالاترین مقام مذهبی در جهان داشته باشد. عیسی مسیح منجی زنده بشریت در این مورد میگوید آنچه میخورید شما را نجس نمیکند، چون که خوراک با قلب و روح شما کاری ندارد، ولی آنچه که انسان را نجس می سازد طرز فکر اوست، چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای ناپاک و شهوانی بیرون می آیند، مانند آدمکشی، دزدی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب، تقلب، حقبازی، شهوت، حسادت، بدگویی، رشوه‌کاری، غیبت، خودپسندی و هر حماقت دیگری. تمام این چیزهای شرم آور از وجود و نیت و قلب انسان سرچشمه میگیره و انسان را از نظر خدا نجس میسازد و در نتیجه آدمی را از خدا دور میکند. دوست من، اگر دست شما به حیوان نجس و یا کثیف آلوده شود، شما را از خدا دور نکرده، ولی اگر فکر بدی در سر داشته باشید تو را از خدا دور میکند. این تعلیم انجیل مقدسه، در صورتی که مذاهب دیگر خلاف این رو تعلیم میدن. حالا خودت برو فکر کن ببین که واقعا چه چیزی تو را، نیت تو را، قلب تو را از خدا دور میکند. آیا دستتون به گل و خاک آلوده شدن و یا افکار پلید؟ شهر اورشلیم با تمام مردم مذهبیش در ظاهر پاک بود، ولی وقتی خدا به افکار و نیت مردمان نگاه کرد. شرارت و فساد و طمع و فریب و دسیسه و بدگویی و تظاهر رو میدید، چیزهایی که در نزد خدا مکروه و نجسه. حالا نبی خدا میگه وای بر تو ای شهر اورشلیم که پر از این فسادها و ظلم و شرارتها شده اید. اما مردم این شهر نه فقط از نظر خدا نجس و فاسد شده بودند و ظلمی کردند، بلکه وقتی که خداوند ندای آسمانی خود را به سمع آنها رسانید و یا وقتی که آنها دعوت حق به توبه را شنیدند، آن را نپذیرفتند، رد کردند. زبان دیگه از یک گوش پیام خدا را می شنیدن و از گوش دیگر آن را از سرشون بیرون می کردن. توجهی به پیام خدا را نداشتن. سفنیای نبی میگه وای بر شما که آواز خداوند را یا پیغام حق را نمیشنوید و تأدیب را نمیپذیرید. یعنی حاضر نیستید قبول کنید که از نظر خدا نجس هستید، آلوده هستید. حاضر نیستید قبول کنید که از نظر خدا گناه کردید. حاضر نیستید که اعتراف کنید که متظاهر هستید و اینکه قلباً آلوده شده اید. نه فقط آن، بلکه با اینکه اسم خدا را بر زبان می آورید و هر روز رسومات دینی را انجام می دهید، معاذا در زندگی اصلا بر خداوند توکل نمی کنید. اسم خدا را به زبان می آورید، می گید که خدایا به امید تو، ولی در عمل بر خدا توکل نمی کنید. و کسی که توکل به خدا نمی کنه در عمل اعلامی دارد که ایمان حقیقی به خدا ندارد، زیرا ایمان به معنی توکل کردن بر خدا، تکیه نمودن بر خدا و قبول کردن هدایت و کلام او به عنوان یگانه حقیقت و محض راستی. نه فقط صدای خدا را نمی‌شنیدند و پیام او را نمی‌پذیرفتند و بر خدا توکل نمی‌کردند، بلکه مطابق آیه می‌فرماید طالب خدا هم نبودند، حق جو نبودند، جوینده خدا نبودند. یعنی از خدا برای مسائل زندگی تقاضای کمک و راهنمایی نمی‌کردند. دقت کنید دوستان عزیز چه میگم؟ آنها زبانن از خدا طلب کمک می‌کردند، مثل خیلی از ماها هموطنان عزیزمون که هر روز میگیم یا خدا به امید تو، به امید راهنمایی‌های تو و میریم پی کارمون. ولی وقتی که با عمل روبرو می‌شوند، به جای که از خدا بخوان که خواست او رو به آنها نشون بده، میان به عقل و حکمت خودشون متکی میشن و نه به خداوند. در حالی که اگر ما خدا پرست و خدا دوست هستیم و طالب رضای خدا هستیم، در هر تصمیمی به درگاه خدا روی می آوریم و از او تمنا می کنیم که ارادش رو بر ما آشکار کند. سفنیای نبی می گوید وای بر شما ای سروران، ای بزرگان مملکت، ای رهبران مذهبی، ای مردم دیندار که در ظاهر پاکید اما در باطن و از دید خدا نجس و شریر هستید. خداوند شما را تنبیه خواهد کرد و سزای اعمالتون رو به شما خواهد داد. از آیه 3 الی 5 نبی خدا شروع به تشریح اعمال زشت آنها می کند. فراموش نکنید که بزرگان مملکت و مذهبیون خیال می کردن که پاک و مقدس هستند و همه چیز را مطابق اراده خدا دارن انجام می دن و مردم هم نظر مساعدی به آنها داشتن، چون ظاهرا می دیدن که این افراد مذهبی خیلی مؤمنن و شریعت را انجام می دن. ولی هیچ کس جز خدا نمی دانست که در قلب و افکار آنها چه می گذشت. هیچ کس نمی‌دانست که در خفا چه کارهای شرم آوری رو انجام می‌دادن، غافل از اینکه خدا همه چیز رو می‌بینه و هیچ عمل مخفی نیست که روزی آشکار نشود. برای همینه که در این آیات خداوند به وسیله نبی خودش داره گناهان مخفی آنها رو آشکار می‌کنه، پته آنها رو روی آب می‌ریزه و در حقیقت علت داوری خود را نیز بیان می‌نماید. آنچه که در این دعای آمده است در واقعیت گناهانی است که در خفا انجام می‌دادند و هیچ کس از آن اطلاعی نداشت. می‌گوید سرورانش در اندرونش شیر قران و داورانش گرگان شب که چیزی تا صبح باقی نمی‌گذارند. انبیایش مغرور و خیانتکارند. کاهنانش قدس را نجس می‌سازند و به شریعت مخالفت می‌ورزند. خداوند می‌گوید پادشاه یا سرداران شهر اورشلیم که کشور یهودا را می‌چرخانند مثل شیر قران هستند در درون خود. خیال می‌کنند که تمامی قدرت در اختیارشان است، خود را مالک کل می‌دانند و تصور می‌کنند که همه مردم برده آنها هستند. خود را مالک و صاحب تمامی قدرت و آدمها و مملکت دانستند، همان گونه که شیر قران خود را سلطان جنگل می‌داند، در حالی که خدا صاحب همه هستی‌هاست. این اصطلاحات صحبت از غرور و خودخواهی پادشاه و سروران سیاسی و مذهبی مملکت یهودا می کنند. او بعداً داوران و یا قضات شهر را که می بایست عدالت و انصاف را اجرا نمایند به گرگان شب که چیزی تا صبح باقی نمی گذارند تشبیه کرده، که صحبت از طمع و حرص می کنه که به خاطر به دست آوردن ثروت عدالت و انصاف را پایمال کرده و حق را به حقدار نمی رسانند. یعنی عدالت و انصاف اصلا در مملکت وجود نداشت. سوم میگوید انبیای آنان که اشاره به کسانی است که ادعا میکردند از طرف خدا وحی و الهام گرفتند و یا روحانیون کشور، نه فقط از طرف خدا حرف نمیزنند بلکه خودشون به قدری مغرور و خودخواه و متکبر هستند که نهایت نداره و ادعا میکنند که از طرف خدا حرف میزنند در حالی که افکار پلید خودشونه. و بعد در مورد کاهنان و یا ملایان مذهبی میگوید که آنان قدس را نجس می سازن. ببینید دوستان، افرادی که مسئول پاک نگاه داشتن مکان مقدس بودن خود عامل ناپاکی و آلودگی آن شده بودن. باز تأکید می کنم وقتی که کلام خدا می فرماید که مکان را نجس می کنن، مقصودی نیست که مثلا حیوان ناپاک را بیارن به عبادتگاه و در آنجا قربانی کنن. خیر، از نظر ظاهر این افراد خیلی حساس و دقیق بودن که حتی آشغال زیر ناخن شخص در مکان مقدس نیفته. قدس تمیزترین مکان در شهر اورشلیم بود. کف زمین انگار یک آینه درخشان بود. هیچ گرد و خاک هم در آنجا نبود. ولی افرادی که مسئول پاک نگاه داشتن مکان مقدس بودند، اگرچه خیلی تمیز ظاهرن، تمیز و پاک بودند، ولی قلبشون از خباثت و شرارت و افکارشون از چیزهای پلید پر بود. و مقصود خدا از این که آنان مکان مقدس را نجس می سازن همین است که در مکان مقدس به جای این که با قلبی پاک و خضوع به درگاه خدا بیان و او را عبادت کنن، قلبشون از افکار پلید آلوده شده بود. آلودگی که مکان مقدس را هم از نظر خدا نجس ساخته بود. مسلماً کسی که افکارش آلوده و فاسد باشد در پی خودخواهی و شهوت است. از اوامر خدا قلباً اطاعت نخواهد کرد و با نوع اعمالش حتی به ضد شریعت خدا عمل می کند. عیسی مسیح افراد را به کاسه هایی تشبیه کرده که بیرون آن بسیار تمیز و درخشان است، ولی درون کاسه پر از خباثت می باشد. دوست من، چقدر جای تأسف است که امروز بسیاری همین حالت را دارند. و چه بسا من شما نیز اگر قلباً توبه نکرده باشیم جزء این گروه باشیم. امروز مردم به ظاهر توجه دارن، همه چیز از روی ظاهر داره میچرخه. خیلی مواظب هستن که هنگام اجرای رسومات مذهبی حرکات درست دقیقی داشته باشن و یا وقتی عبادت به جا میآورن و دستها و پاهای خود را میشوین، مواظبن که مواد آب مثلا به جای دیگر بدن نخوره. روی این چیزهای ظاهری خیلی حساسیت نشون میدن، ولی در مورد افکار و نیت قلب اصلا حساسیت به خرج نمیدن. ظاهر بسیار مقدس و متدین و مؤمن دارن، اما باطنی مملو از شرارت و خباثت. خداوند میگوید ای بنده من، آنچه که پیش من به حساب میاد ظاهر تو نیست. البته خوب است که پاک باشی و نظافت کنی، ولی اگر قلبت آلود باشه، اگر فکر و نیت تو بد باشه، خودخواهانه باشی، این امر تو رو از من دور میکنه، نه اینکه چرک بدنت. چقدر جای تأسفه که ما به ظاهر می نگریم و مردم را از روی ظاهر قضاوت می کنیم، در حالی که خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن. برای همین است که مسیح از ما می خواهد از درون خود نجس نشویم بلکه پاک شویم. در آیه 5 صحبت از عدل خدا می کنه و به قوم یادآور می شود خداوند به خاطر اینکه خدای عادل و انصاف است آنها را تنبیه می کنه. و اگرچه بابلی ها را میفرسته آنها را اسیر ساخته و شهرهایشون را نابود کند و شهر مقدس اورشلیم را با خاک یکسان کنند، ولی این به این دلیل نیست که خدا خدای ظالم است، بلکه به خاطر گناهان خودشونه. خداوند هرگز بی‌انصافی نمی کند. خداوند عدالت را اجرا کرده، ثمره اعمال پلید را به آدمی پس داده است. نبی خدا عمدن این کلمات را در اینجا ذکر می کند تا به مردمی که توبه نکردن و خدا را به بی‌انصافی متهم می‌کنن یادآور بشه که علت بدبختی‌هایی که تحمل می‌کنن بی‌انصافی خدا نیست، بلکه اعمال خودشونه. مطلبی که من شما نیز باید همیشه در ذهن خود داشته باشیم، چون اکثر اوقات وقتی با سختی و مشکلات روبرویم فوری ناله به درگاه خدا سر می‌دهیم که خدایا چرا اجازه داده که این بلا گرفتار من بشه. نبی خدا می‌گوید خداوند در اندرونش عادل است و بی‌انصافی نمی‌کند. هر بامداد حکم خدا روشن می سازد و کوتاهی نمی کند. اما مرد ظالم است که حیا را نمی داند. یا خدا هرگز بر خلاف ذات اقدس خودش عمل نمی کنه. خدا انسانی است که هر لحظه و هر ماه و هر سال تغییر ماهیت بده و یا بر اثر تقدیر و دست روزگار ذاتش عوض بشه. هاشا، ذات خدا عدالت مطلقه و نمی تواند بی انصافی و ظلم کند. بله دوستان، خدا نمی تونه بی عدالتی و ظلم بکنه. او خدایی بی انصاف نیست. او همیشه عدالت را اجرا کرده و خواهد کرد و در کار خود نیز هرگز تأخیری نمی کند. بنابراین اگر دیروز فیض خدا را، رحمت و عنایت او را چشیدید ولی امروز از آن محروم هستید، برادر و خواهر عزیز، خدا را مقصر ندان، گله از خدا نکن، بلکه خودت را مقصر بدون که از راه خدا روی برگردانیده و طریق خود را طی می کنید، نه طریق و راه خدا. دوست من، میدونم بعضی از کلمات و مطالبی که اینجا عرض کردم براتون پذیرفتنش خیلی سخت باشه. چرا؟ چون شما را قلباً محکوم میکنه. به زبان دیگر این جملات آینه ایست که افکار و نیت و دل شما را نشون میده. ما میتوانستیم دوستان مانند معلمین کذبه جملات زیبا برای فریب دادن شما به کار ببریم و به اصطلاح مغزتون رو بشوریم تا دلتون رو خوش کنیم و به اصطلاح پیرو بشوید. خیر، این وظیفه ما نیست که دل شما را خوش کنیم، بلکه وظیفه ما رسانیدن پیام خداست، پیام که حیات و نجات می‌بخشه، ولی گاه مثل شمشیری است که باید نیت و افکار و قلب ما را بشکافت و پاک سازد و بعد شفا بدهد و این مسلماً همیشه دلپذیر نمی‌باشد. اما اگر طالب خدا باشید، حتی وقتی این کلام را میشنوید و شما را محکوم میکنه، شما باز تسلی خواهید یافت و احساس میکنید که خداوند داره با شما صحبت میکنه، خدا شما را برکت میده و میدونید که خداوند داره شما را اصلاح میکنه و شما را شخصیت تازه میکند، به شما قلبی تازه میده، قلبی که خالی از هر نوع خباثت و نجسی میباشد. این با شماست که امروز به حضور خدا بیایید و از خدا یکتا بخواهید که قلبت را از هر نوع نجسی پاک سازد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا و یگانه منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.